بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که به حسب یک تقسیم ابتدایی در رابطه با مسئله رابطه بین پزشک و بیمار، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که از نگاه شرعی و حقوقی در این رابطه که حداقل دو طرف عرض کردیم داره، یه سری احکام ناظر به طرف مراجع کننده یا مریض یا کسی که دنبال مداوای خودش هست، یه احکامی ناظر به این هست، یه احکامی هم ناظر به کسیه که بهش مراجعه می شود که پزشک یا کادر درمان یا مدیریت بخش بهداشت و درمان باشه. و یه سری از احکام ناظر به رابطه بین این دوتا هست که این رابطه چگونه رابطه ای هست و آیا از سنخ قرارداد هست، یعنی عقد، یا از سنخ ایقاع هست یا سنخ دیگری مثلا میشه براش تصور کرد. بعد آمدیم در رابطه با حکم طرف اول، یعنی کسی که برای مداوا مراجعه میکنه، مریض، گفتیم که اولین مسئله‌ای که اینجا باید مطرح بشود اینه که خود این رفتن برای مداوا، اقدام کردن برای مداوا، این حکمش از نظر شرعی چه هست؟ خب در جمع‌بندی که اینجا می‌خوایم عرض کنیم خدمتتون و فرمودن بعضی از بزرگواران و فقهای معاصر هم این را فرمودن، ما اجمالاً باید بگیم که یک گروهی از مسلمانان هستند که اینها گفتن مراجعه کردن به پزشک برای درمان بیماری این حرام هست، گرچه این عده بسیار کمی هستند، اما آقای عاشق حسن جواهری تصریحا فرموده که غلات صوفیه این نظر را داشتن و دلیلشون هم این بوده که اگه توکل بر خدا بعد بکنیم دیگه مراجعه به پزشک چه معنایی میده. خب طبیعتاً برداشت ما از مسئله توکل، فهم ما از مسئله توکل با این گروهی که حالا گفته شد کاملاً متفاوت هست و در بین خود صوفیه هم این نظریه نمیتونیم بگیم نظریه همشون هست. خب یه عده‌ای بودن این حرف را زدن، اما این روایت پیامبر گرامی را خود مولوی به شعر درآورده که با توکل زانوی اشتر ببند. این با توکل زانوی اشتر ببند نه یعنی توکل کن شتر را رها کن تو بیابون، گفتن زانوش را ببند توکل کن. او قول در روایت هست که یه نفر آمد خدمت پیامبر گرامی که من میخوام بیام خدمت شما، این شترم را رها کنم بیام توکل بر خدا. یا همینطور که مرسوم هست بین حالا شتربانها، یک پای شتر را میبندن بالا میارن روی سه تا پا میگسته، این حرکت دیگه به آسونی نمیکنه، هر وقت برمیگردی سر جای خودش وایساده. حضرت فرمود نه، زانوش را ببند و توکل کن. یعنی این توکل منافاتی با بستن زانو نداره. در رابطه با این دیگه مثاله برای همه کارها که ما اسباب را مهیا بکنیم اما دلبسته اسباب نباشیم. توکل معنیش اینه پیش ما. حالا اونا چه گفتند و چه میخواستند بگویند دیگه محل بحث ما از نظر فقهی نیست. بله ممکن هست از حیث مثلا مقامات که خودشون میگویند این چیزی که بعضیاشون گفتن برای خودشون توجیه کرده باشن، ولی ربطی به فقه ما ندارد. نه، این مسئله به این شکل که اونا گفتن نیست. دومین نظریه که دیروز هم اشاره کردیم نظریه هست که نقل شده از جناب احمد ابن حنبل که ایشون گفته تداوی مباح هست اما ترک تداوی افضله، بهتره که نریم سراغ مداوا. ببینید این از حیث نگاه به اون بحث صوفیه خریب میشه. بهش میگیم چرا ترک تداوی افضله؟ میگه چون توکل باید کرد. دقیقا دلیل هم شبیه دلیل اونها میشه. و اما خب ما وقتی که بررسی میکنیم ممکنه دو تا ایراد داشته باشیم. یکی این که این ترک تداوی را که شما به اصطلاح دلیل براش آوردید که توکل این را میگوید، ما گفتیم که نه، معنی توکل این نیست. اما اینکه بگیم رجوع به پزشک مباح است مطلقا، این را هم نمیتونیم بپذیریم. برای اینکه مراجعه به پزشک از نظر ما حالا با دقتی که خواهیم گفت در بعض از مواقع واجبه، مباح است مطلقاً تخصیص میخوره. نه، در یه مواردی ممکنه مباح باشه اما در یه مواردی واجبه. و این نظر جناب آقای احمد حنبل هم از این جهت مورد اشکال هست میشه. نظریه سوم نظریه شافعیه هست که در متونی که حالا دیروز هم اجمالا خوندیم و امروز هم داریم مرور میکنیم فرمودن جمهور سلف از اهل سنت نظر شافعی را قبول دارند، یعنی اکثریت قاطع هست. مالکیه و سلفیه و بعضی از امامیه هم حتی گفتن این نظر را پذیرفتن که میگویند مراجعه به طبیب مستحب است. عرض می‌رسید و وجوبش را قبول ندارن که ما گفتیم در بعض از فرضها مراجعه به پزشک واجبه، اینا میگن نه مستحبه. حالا این را چون دوباره میخوایم این نظر استحباب را از نظر بعضی از فقهای شیعه بگیم، اونجا یه نکته خدمتتون عرض میکنیم و البته به اطلاقه این را هم نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه ما عرض میکنیم مکرر که در بعضی از مواقع رجوع به پزشک واجبه، یعنی این وجوب را میخواییم اثباتش کنیم. خب قول چهارمی که اینجا هست اینه که بعضی از شافعیه و بعضی از حنابله اینا از این طرف افتادن دیگه، وجوب مطلق را گفتن، یعنی آقا هر کس مریض شد واجب است، مطلقا واجب است که بره چی؟ بره سراغ پزشک و مداوا کنه. خب این هم به شما که عرض کنم اشکالش اینه که اگر شما میگویید واجب هست رجوع به پزشک، بعضی از وقت‌ها هست که ما میدونیم این بیماری، میشناسیم، تجربهش کردیم، مثلا دو روز سه روز بدون اینکه ضرر حاد و سختی برای کسی داشته باشه برطرف میشه، چه مراجعه بکنی به پزشک چه نکنی. ها مثلا یه سرماخوردگی خیلی ساده هست، اینایی که میگن در صورت بیماری مراجعه به پزشک واجبه، یعنی در این مورد هم باید مراجعه کنیم. خب ما بحثمون سر اینه که معلوم نیست چنین وجوبی اثبات بشه، همینطور که بعضیشون میگفتین در بعض فروض مراجعه واجب است، میخوایم به اینا بگیم در بعض از فروض مراجعه واجب نیست. بنابراین شما نمیتونید این را هم اثبات کنید که رجوع مریض به پزشک واجب است مطلقا، یعنی در همه فروض بیماری، نه قابل اثبات نیست، نیازی نداره، نیازی نداره. بعضی هست که یه آقای پزشکی از دوستان ما میگفت که یک خانمی مراجعه کرده بود به ما و ما مثلا معاینه کردیم و بررسی کردیم، دیدیم که این بیماری قند داره. حالا یه مسئله اینا دارن که یه خبر بیماری که میخواییم به مریض بدیم ممکنه ناراحت بشه و این بهش میگن چگونگی رساندن خبر بد. گفت نشونده بودیم که به شما که عرض کنم، حالا براش بخواییم بگیم که مثلا شما بیماری قند دارید و باید آرام میشی و اینا. گفت وقتی که بهش گفتم که به اصطلاح این بیماری قند مثلا هست که شما مبتلا هستی، گفت که گفت ها آه دکتر از کدوم نوعشه؟ حالا بعد مثل بابام قرص بخورم یا نه، نوع قرصی که میخورم این باشه یا اون باشه؟ میگفت من دیدم که این بیشتر از من در زمینه بیماری قند تجربه داره چون باباش مبتلا بوده. بعد گفت این بیماری خانوادگی ما هست، ما میدونیم مثلا چه جوری باهاش برخورد کنیم. حالا این بعض وقت اصلا نیاز نمیبینه وقتی که تشخیص حالا داده شد که چه از که حالا هی هر ساعت بخواه بره دکتر و اینا. بخوام عرض کنم مهم اینه که شما انشاءالله شفا پیدا کنی، اما این که حتما به پزشک مراجعه کنی این جزء واجباتش نیست، بنابراین اینم لازم نیست. بعضی ها گفتن رجوع به پزشک واجب است به شرط این که قطع به شفا داشته باشیم، یعنی مقطوع باشه شفا. اما اگر یه مراجعه میکنیم که حالا وقتی هم رفتیم بیماری را تشخیص میده اما درمان را نه، پیش پزشک نیست، یعنی درمانش کشف نشده مثلا، خب این بلند شده را حالا مراجعه بکنه برای چی؟ این هم گفتن. ولی هیچ کدام از این به اصطلاح شرایط یا اطلاقات اصل بحث را متعرض نشده تا اینجا که خدمت شما عرض کردیم. بفرمایید. بله، حالا اونم عرض میکنیم خدمتتون که اون چیه. ببینید این مسئله که تا اینجا عرض کردیم خدمت شما، دو قول دیگه میخواییم خدمتتون بگیم. اینا مباحثی بود که دیروز اشاره کرده بود. این دو قول از دو تا از فقهای شیعه میخوام خدمتتون نقل کنم. یکی جناب شیخ جعفر کاشف الغطاء هست، که جناب شیخ جعفر کاشف الغطاء از به اصطلاح همدوره‌های مرحوم صاحب قوانین و به اصطلاح بسیار انسان حالا هم قدرتمندی در فقاهت و هم به واسطه اون فتوایی که در جنگ ایران و روس داده، خب یه در تاریخ ایران هم به اصطلاح شناخته شده است، در زمان فتحعلی شاه قاجار از نظر تاریخی ایشون بوده. یک کتابی داره به نام کشف الغطاء عن مبهمات شریعت الغراء، که این کتاب در جواهر، صاحب جواهر شاگرد ایشون بوده، در جواهر به این کتاب گاهی ارجاع میده که استاد ما فروع این مسئله را اینجور 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 تبیین کرده. ایشون در بحثی که ناظر به احتضار هست، شما میدونید ما در باب بیماری که منتهی به مرگ میشه، خب خیلی احکام فقهی و حقوقی داریم، منجزات مریض اونجا بحث میکنیم و امثال اینا. اونجا ایشون یه مطلبی نوشته که بنده دلم میخواست این را بخونم خدمت شما و به نوعی انشاءالله خودتونم مراجعه کنید. بحثیه که جا داره دقت بهش بکنید. ایشون گفته که ثم الرجوع الی طبیب مع الحاجت مندوب. خوب دقت بکنید، رجوع به پزشک اگر نیاز باشه مستحبه، یعنی اگه نیاز نباشه که مسلماً استحبابم براش اثبات نمیشه، اما اگه نیاز داره مریض به مراجعه به پزشک، مراجعه مستحب به ایشون گفت. خب مراجعه مستحب است چجوریه؟ بعد تصریحا میگه و لیس به واجب، واجب نیست. ها، من همینجا یه اشاره میکنم، طلبتون باشه برای بحثهایی که در آینده انشالله بهش میرسیم، و اون اینه که شما در رابطه با پزشک یک مراجعه که میکنید، یه چیزی را همه پزشکان امروز الان مد نظرشون تو دنیا هم بررسی میکنن به نام خودفرمان روایی، حالا ترجمه کردن در فارسی اتونومی بهش میگن به انگلیسی، اصطلاح فقهی که ما داریم اختیار هست، میگیم بیع مکره چیه؟ صحیح نیست، مختار باید باشه، اختیار. این اختیار که شما میگید اگه برای مریض شما اثبات بکنید، فرض وجوب مراجعه زیر سوال میره، که اگه واجب مراجعه دیگه اختیار چیه؟ اگه مختارم و چرا میگید واجبه؟ ها؟ این باید بگیم ارجح، مندوبه، مستحبه، ولی نمیتونیم بگیم واجبه. این ذهنیتیه که ممکنه جناب کاشفالغتا داشتن. ما این رو به یه شکل دیگری توضیح خواهیم داد، یعنی قائل به وجوب میخواییم بشیم اما اختیار رو هم حفظ کنیم. حالا این ببینین چجوری هست، خدمتون عرض میکنم در قول مختار یه تیکه دیگری در این مورد عرض میکنم. حالا عرض میکنیم ما تو قول مختار میگیم، این مطلب را برای توضیح مبنای جناب کاشفالغتا گفتیم، احتمال میدیم اینطوری باشه. بعد نکته دیگری ایشون میفرماد که حالا دستور پزشک وقت آمد، یا این که ما میخواییم بریم مراجعه بکنیم به پزشک، آیا این مراجعه کردن تعبدی هست یا نه تعبدی نیست؟ مراجعه ما به مرجع تقلید تعبدیه. شما یا مجتهد هستی یا نیستی. اگه مجتهد نیستی، در عبادات خودت و معاملات خودت باید چه کار کنی؟ و مراجعه به فقیه بکنی. آقا این چیزی که فقیه میگوید، ما میدونیم این مجتهد، علم داریم به اجتهادش، من باید بدون چون و چرا عمل کنم یا مشروط بر این که گمانه به این که این حکم الله هست داشته باشه؟ یعنی ظن من به این که مجتهد در فتوا اصابه به واقع کرده شرط برای تقلید یا نه؟ لازم نیست من گمانم این باشه که ایشون شاید اشتباه کرده در فتوا، ولی من تعبدن همین را انجام بدم، حجت شرعی تمام است. حالا میخوام بریم پیش پزشک، آیا مسئله رجوع من به پزشک هم همینطوره؟ یعنی تعبدیه یا نه؟ بعد گمان داشته باشم که این چیزی که پزشک میگوید درمان من درش هست. ایشون میگه، جناب کاشفالغتا در همین کتاب کشفالغتا خودشون میگه، ولیس تعبدیان کالرجوع الی الفقیه. رجوع به طبیب تعبدی نیست که چرا نداشته باشه، مثل رجوع به فقیه، بلکه مدار بر گمان خودت هست که آقا اگر گمان میکنی دارو مفیده چیه؟ مصرف میکنی. اگه گمانت به اینه که دارو مفید نیست، مصرف نمیکنی. باز این به همون اتونومی برمیگرده. یعنی الان پزشکان تو دنیا اینجوری عمل میکنن، میگه که شما برای مریض باید پروسه درمان را توضیح بدی، رضایت آگاهانه داشته باشه، یعنی برای خودش مفید تشخیص داده. این رضایت آگاهانه و اینا از باب اینه که تعبدی نیست. تعبدی یعنی یه نحوه پدرزالاری، یه نحوه دستور و حکم چی؟ که بدون چرا باید، بدون چرا چرا باید اطاعت بشه. اینجوری نیست حکم تجویز پزشک. عرض نرسید ایشون این را فتوا داد. بعد میگه که حتی شما دقت بکنید، چون این گمان شخص به بهبودی هست که او را میبره پیش پزشک، میگه حتی اگه شما به روش‌های غیر متداول گمان بهبودی داشته باشید، مشکلی نداره از نظر شرعی که به اون مراجعه کنی. مثلا میگم فلانی یه روشی در مثلا درمان بیماری اوریون داره، یا مثلا بیماری زردی داره ها، که این روش قدیمیه، میگه از پدرم ارث بردم، کاملا متفاوته با چیزی که پزشکان توی بیمارستان میگن. بعد شما میدونی که این واقعا چند تا قامخشه رفتن درمان شدن، گمانت به این صادقه، از نظر شرعی و حقوقی مشکل نداره مراجعه به همین فرد. ولی میگن یه پیرزن یه نشسته این درمان را انجام میده. شما دیدید دیگه، مثلا میگن درمان سوختگی، پزشکان یا درمان شکسته بند که زیاد متداول بود دیگه، آه این میره دکتر نمیدونم به جای که آتل بگذاره نمیدونم داخل جراحی میکنه، نمیدونم پلاتین میگذاره چی، اما میره پیش فلان کسی که شکسته بنده آتل میگذاره خوب میشه. طرف میگه من این را تجربه کردیم، این کار را میخوام انجام بدم، ولو این که خیلی وقتها بهداشت جلو اینا را میگرفت، ولی مردم میدیدید مراجعه میکردن، میگفت این زودتر خوب میشه آدم، راحت تره. اینا را میخوام عرض کنم ملاک چیه ها. من کاری ندارم که حالا دعوای طب سنتی و طب جدید را نمیخوام اینجا مطرح کنم، دارم عرض میکنم ملاک مراجعه به پزشک. ایشون میگه گمان خودت به بهبودیه. تو اخلاق پزشکی جدید هم که میگن آقا این اتونومی داره، خب این اتونومیش بهش میگه که اونجا بهبود پیدا میکنه دیگه، برو انتخاب کن. میخوام عرض کنم این فتوای جناب کاشف الغطا در بخش دوم جای خیلی بحث داره که حالا ممکنه بعدها هم دوباره بهش مراجعه کنیم. اما تو بخش اول که گفت مراجعه مستحب است، دارم عرض میکنم خدمتتون که نه، ما قائلیم که در بعضی از صورتها مراجعه به پزشک واجب است. چرا را میگیم، دلیل داریم براش. عرض میرسیم. خیلی خوب، این یه فتوا بود که کتاب کشف الغطا جلد دوم صفحه 247 از چاپ جدیدش توی این نرم افزار عموما، حالا بنده اینایی که آدرس میگم تو نرم افزار جامعه فقه آدرس دارم براتون میدم که این را میتونید مراجعه کنید اونجا. و فتوای دومی که گفتم یکی از فقهای شیعه به نام جناب خاجویی، این یک الرسائل الفقهیه ایشون داره، ظاهرا ایشون در زمان صفویه زندگی میکرده. ایشون در کتاب الرسائل الفقهیه که عرض کردم نرم افزار جامع، این را میتونید مراجعه کنید، جلد دوم صفحه 160. یه حدیثی را از کتاب تهذیب نقل کرده که حالا این حدیث را انشاءالله خواهیم خواند، که یه نفر آمد گفت که من یه داروی پزشک بهم پیشنهاد کرده، بوی خوش میده، بوی مشک میده، مشک داخلش هست و این دارو در حال احرام هستم، مکه مشرف بود، خدمت امام صادق هست، در حال احرام هست، میدونید برای محرم عطر حرامه دیگه ها، و نباید بزن. خب این دارو الان بیمارم، پزشک گفته این دارو را مصرف کن، آیا این کار را بکنم؟ حضرت فرمود انجام بده، یعنی به عنوان دارو عیب نداره، در حال احرام هم باشه استفاده کن، تجویز پزشکم بود دیگه. ایشون ذیل این حدیث یه عبارتی داره، این عبارت را دلم میخواد گوش بدید. دیروزم بعض از دوستان بعد از درس یه سوالاتی میکردن، این عبارته میخوام بخونم، جواب اینه که آقای فقهای ما خیلی پیش از این، دو سه قرن پیش از این رو اینا فکر کردن، الان ما نشستیم دوباره عذر میخوام، فقاهت را دادیم دست منبری ها و روزخان ها، ضمن این که هم منبری شریف هست و هم روزخان جاش رو سر ما هست، ما افتخار میکنیم به اینها، اما تخصصشون فقاهت نیست، فقاهت باید به جای خودش و در مسیر خودش باشه. میفرماد و یستفاد من هذا الحدیث، حدیث به شما که عرض بکنم که اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام نقل کرده در کتاب تهذیب جلد پنجم صفحه 298. ایشون میگه که از این حدیث استفاده میکنی، خوب دقت کنی، و حدیث همیشون میگه صحیح السند است، استفاده ما اینه جواز و رجوع الی طبیب، این که رجوع به طبیب مجاز است، و العمل به قوله فی المعالجات، هرچه میگوید ما عمل بکنیم. افاد قوله از ظن بما قال ام لم یفد، خوب دقت بکنید، همین الان از جناب کاشف الغطا خوندیم که ملاک ظن است، اینجا میگه نه تعبدیه، برعکس فتوای کاشف الغطاء، میگه من از این حدیث این را میفهمم که نه، ممکنه پزشک که به شما میگه این دارو را بخور، شما گمان به بهبودی نداشته باشید، این رمدسیویر، خود پزشکام که دارن تجویز میکنن برای کرونا میگن که مطالعاتی که انجام شده برای درمان این را مؤثر اثبات نکرده که باشه، اما هنوز هم داره تجربه میشه، با چه قیمتی؟ چرا؟ برای که میگه بعضی از آثارش را ممکنه جلوگیری کنه، اصل بیماری را درمان نمی کنه، ولی آثارش را ممکنه جلوگیری کنه. حالا این داره تجویز میکنه، شما داری مصرف میکنی، مگه نمیدونی میدونن مردم دنبالش به چه قیمتی دارن میخرن؟ خب مطالعاتی که تو سایت های تخصصی پزشکی زده میگه این تأثیر ندارد، تأثیر برای چه ندارد؟ برای درمان کووید 19، اما بعضی از آثارش را ممکنه جلوگیری بکنند، اینا را دقت باید بکنیم. پزشک به نظرش رسیده که این را مصرف کن، حالا من باید گمان به این پیدا بکنم، خب خیلی وقتا تخصص ما نیست، هیچ گمانی هم پیدا نمیکنم، اما پزشک گفته. ایشون میگه از این حدیث استفاده میشه که ظن به تأثیر ظن به تأثیر لازم نیست. یه مسئله یه که دیدید برخلاف جناب کاشف الغطی میشه و تا فقهای معاصر این اختلاف دیدگاه وجود داره که آقا این ظن به درمان باید داشته باشیم که دستور پزشک را عمل کنیم یا نه. ایشون میگه لازم نیست ظن گمانی داشته باشیم، هرچی پزشک گفت تعبدی هست. بعد میگه مسلمان کانه او کافر، مسلمان باشه پزشک، کافر باشه. خوب دقت بکنید، اینا حالا دیروزم عرض کردم دلیل های متعدد برای این پیدا میشه. عادلن کان ام فاسقا، آقا پزشک رفتیم پیشش معلومه که فاسقه، اصلا مشهور به فسق، ولی پزشک حالا نسخه داده بهت، نسخه را عمل بکنم یا نکنم؟ ایشون گفته که از این حدیث، از اطلاق حدیث که حالا میخونیم حدیث را، استفاده این جهت میکنیم که نه عادل باشه یا فاسق چیه؟ شما اعتماد داری وثاقتش مطرحه نه عدالتش. دقت میکنید چه میگیم؟ وثاقت ملاکه نه عدالت. این وثاقت مهم. البته ما در بعض از موارد به مدیران درمانی کشورهای دیگه اعتماد نداریم، نه به پزشکانشون. ببینید مقام معظم رهبری فرمودن که اینا که فایزر به ما میخوان بدهند، اینا کی بودن؟ مدیران اونجا بودن، سیاسیون بودن، نه پزشکان. به پزشک ممکنه ما اعتماد داشته باشیم، پزشک آمریکاییه ولی اعتماد بشه. اگه این مورد خاص و این جایی که ما هستیم، نه اون قصد سوئی داره، نه ما احراز چی میکنیم، به این اعتماد داریم. خیلی وقتا پزشکان، ببینید در خیلی وقتا پزشکی خارجی الان داره میاد در ایران تو بیمارستانا عمل میکنه و بالعکس پزشکای ایرانی میرن اونجا عمل میکنن. چرا؟ چون اعتماد بین اینا هست. اعتماد به کی نیست؟ اعتماد به آمریکا نیست، یعنی مدیر این بخش، سیاستگزاران این بخش. این متفاوته. بعد بررسی بشه که چه میفرمان؟ من به اینها، آقا فرمود اعتماد ندارم، به اینها اعتماد ندارم، یعنی به اینهایی که سیاستگزار اون بخشن. ولی در رابطه با پزشکان نه، خیلی وقتا پزشکش مورد اعتماد ما هست. در تیم پزشکی که ناظر بودن بر عمل امام، جراحی که امام داشتن در بیمارستان، خب یه نفر ناظر از فرانسه بود. برای چه؟ برای که پزشکان وثوق داشتن بهش، میگفتن این بیاد اگر نظر مشورتی داره بگه. این پزشک هست. همین الان هم ما توی با این امکانات اینترنتی اینجوریه دیگه، بعض وقتا یه ارتباط بین چند تا پزشک هست سر مریض. اون پزشکی که توی مثلا آمریکا هست یا تو انگلیس هست، مورد را داره میبینه، نظر میده. توی این به اصطلاح کنفرانس های پزشکی نظیر همین هست. ما اعتماد به جهت علمی را هنوز سلب نشده از ما، گرچه دقت لازمه اما سلب نشده. اما اعتماد به دولت آمریکا نداریم هیچ وقت، بلکه اینا همیشه با ما خیانت کردن. اینا متفاوت هست. بنابراین کافر بودنش مسئله نیست، عدم اعتماد که باعث میشه ما مراجعه بکنیم یا نکنیم، پیشنهاد درمان را بپذیریم یا نپذیریم. عادلن کان ام فاسقا کما یفیده ظاهر الاطلاق، میگه همه اینها که گفتم از اطلاق این روایت تهذیب میتونیم استفاده بکنیم. خب تا اینجا که بنده خدمتتون عرض کردم اقوال مختلفی بود که در مسئله هست و بنده توضیح دادم. حالا با توجه به این اقوال و نقدهایی که نسبت به بعضیاش گفتیم ما میخواییم عرض کنیم آقا اگر فتوایی بخواهد در این مسئله باشه به نظر ما اینجوری هست که البته بزرگانی هم این نظر را دارن و اون اینه که اگر بیماری به گونه‌ای باشد که ضرر قابل توجه قابل اعتنا یا خطر هلاکت طرف را بکشه در بیماری باشه مراجعه به پزشک واجب است عقلا. خوب دقت کنید واجب است اما چی؟ عقلا، یعنی هرچه دلیل وجوب از آیه و روایت کسی بخواد بگوید اونا میشه چی؟ دلیل ارشاد به حکم عقله، چون عقل وجوبش را میفهمد. این مورد اگر ضرر معتنابه نداشته باشه، احتمال هلاکت نباشه، نه مراجعه به پزشک واجب نیست، گرچه جایز است، میتونه مراجعه کنه برای تسریع در در شفا یا مشاوره گرفتن از پزشک و امثال اینا، این عیبی نداره، مراجعه میکنه، مجازه، مباهه. اما در فرض اولی نه، عقل میگه واجب است. بعد شرع مقدس ادله‌ای داریم که انگار استفاده وجوب میشه، اون ادله ارشاد به این حکم عقلی است. حالا حکم عقل اینجا چرا ما میگیم؟ برای اینکه عقل همیشه گفتیم که حاکم است، عقل مستقلا به این که دفع ضرر محتمل واجب است. این ضرری که قابل نادیده گرفتن نیست، معتنابه، یا ضرری که مثلا مرگ، یعنی آب میکشته، این مرض میکشه تو، بعد طرف میگه من مراجعه نمی کنم به پزشک، میدونید که پزشک درمانش هست، خب عقل میگه واجب است، بعد باشه بری مراجعه کنی درمان. اضافه کنید بر این دلیل عقلی دلیل وجوب چی؟ حفظ نفس، مگه واجب نیست؟ اینم در موردی که خوف هلاک هست باز میاد دلیل میشه که واجب مراجعه کنید به کسی که درمانش میکنه. پس وجوب را به دلیل عقلی ما برای موردی که ضرر معتنابه یا چی؟ یا خوف هلاکت و مرگ برای مریض هست اثبات میکنیم. اگر گفتیم دلیل عقلی هست، خب باید دیگه تا آخر پای همین دلیلمون وایسیم، هرچه دلیل اثبات میکنه همون را بیشتر نمیتونیم بگیم. که نکته دلیل دیگری که برای این آوردن و دیروز اشارتن گفتیم در این کتاب الفقه و مسائل طبیه مرحوم آقای آصف محسنی، ایشون فرموده که تسالم الکل. تسالم الکل چند جور میشه معنا کنی؟ یک، بنای عقلا هست، بنای عقلای عالم بر چیه؟ وجوب رجوع به پزشک. ما همین فتاوایی که خوندیم براتون کافیه که بگین بنای عقلا نیست، برای که اینا بعضیشون بودن مطلقا مباح است، مطلقا مستحب است، واجب نیست. ها؟ مگه اینا عقلا نبودن؟ بنای عقلا در این مسئله قابل اثبات نیست، گرچه ایشون فرموده که تسالم الکل نباید به بنای عقلا معنا کنیم. حالا میایم سراغ یه چیز دیگه. اما اگر میایم بگیم که تسالم به معنای اجماع همه مسلمین هست، همه مسلمین، نه به شیعه نمیخوایم بگیم، همه مسلمین بر جواز رجوع به پزشک، نه وجوبش، این با اقوالی که خوندم خدمتتون شاید بشه بپذیریم، برای که اون غلات صوفیه از فقها نیستن، ولی فقهای مسلمان از چهار مذهب اهل سنت و شیعه خوندیم که جواز را قائلن، مجاز است، مباح است، وجوب نه، جواز را دارم عرض میکنم. این به اجماع بخوایم بگیم، یعنی تسالم الکل بگیم اجماع معنیش هست، این اشکالی نداره، همین مباح همینه دیگه، جواز مباح. خیلی خوب، مسئله سیره هم میتونیم بگیم که تسالم الکل یعنی سیره مسلمانانه، از میدونیم که این سیره از زمان پیامبرم صلی الله علیه و آله الی یوم هذا بوده که آقا مراجعه به پزشک میکردن، هیچ وقت هم ائمه نهی نکردن، بلکه حالا روایات رو میخونیم که چی، این ائمه علیهم السلام تشویق کردن یا ترغیب کردن که برید مراجعه کنید. پس این ستا را میتونیم به معنی تسالم بگیم، که تسالم یا بنای عقلا است که این را گفتیم نمیشود برای وجوب گفت، برای جواز هم نمیشود گفت، اما برای جواز و اباحه به عنوان اجماع مذاهب اسلامی بله جواز و اباحه را میشه بگیم قدر متیقن است و در این مورد مشکلی پیش نمیاد. یه مسئله برای ما مونده که این، یعنی یه بحث مونده که این مسئله تداوی را دیگه تمامش کنیم. ما نظر خودمون را گفتیم، وجوب عقلاً در فرضی که ضرر متنابه داره یا احتمال هلاکت است، در غیر این موارد هم مجاز هست، مباح هست. خب اما یه مروری بر ادله نقلی این مسئله بکنیم که خیلی ها برای بحث استحباب و بحث اباحه و بحث وجوب مراجعه به این ادله نقلی کرده. این را در کتاب وسائل الشیعه چاپ اهل البیت که 25 جلدی هست، جلد 25 صفحه 222 باب 134 که به شما که عرض بکنم در باب اطعمه و اشربه هست، اطعمه محلله، اینجا در کتاب دعائم الاسلام هم جلد دوم صفحه 135 یه بابی داره به شما که عرض بکنم، فصل و ذکر طب، در مورد طب احادیثی که اونجا ذکر شده مراجعه بکنید. و یه حدیثی هم دیروز خوندم از کتاب جعفریات یا اشعثیات که این به اصطلاح روایت نبوی بود. کتاب جعفریات یا اشعثیات که شما که عرض کنم یکی از به اصطلاح نوادگان امام صادق علیه السلام در مصر ظاهرن راوی همه این کتاب هست، راویش هم یک کسی هست به نام اشعث، به همین جهت گفتن جعفریات یعنی از امام جعفر صادق نقل شده، یا اشعثیات چون راوی اشعثه. خب این کتاب اشعثیات یا جعفریات از نظر سندش یه بحثی هست که آیا این کتاب به صورت معتبری سند ما داریم بهش، یه بحثی هست. وقتی رسیدیم به خود کتاب، سندی که در کتاب ذکر شده تا میرسه به معصوم، اونم محل بحثه. این روایتی که مورد استناد قرار گرفته، این روایت از نظر سند یک حسین ابن علوانی درش هست که به شما که عرض بکنم مجهوله، بنابراین خود روایت از در سند ما نمیتونیم بهش اعتبار کنیم، خصوصا که کتاب هم کتابیه که سند ما به این کتاب هم باز محل بحثه. یعنی ما کتاب را گاهی اوقات مثلا بعد از دو سه قرن که نقل نمی شده و نسخهاش متعدد نبوده، در کتابخانه یکی از علما پیدا کردن و دوباره نقل کردن. این عالم میگیم شما این کتاب را چطور نقل میکنی؟ سندش نداره، فقط میگه من این کتاب را پیدا کردم، خریدم از مثلا یه نفر. این جور کتاب ها که سندش برای ما مطمئن نیست، استناد به روایاتش جای بحث داره. ما روایات کافی به این جهت میگیم که از همین الان که ما نشستیم اینجا تا میرسه به زمان شیخ کلینی، روایات این کتاب مشهور و معروفن، علمای بزرگ ما هستن، دست به دست تلقی کردن و هیچ شبهی نداریم که این کتاب تا همین حالا متواتر بلکه میتونیم بگیم نقل شده برای ما. یعنی در هر زمانی صدها نفر این کتاب را داشتن و نقل میکردن. اما در مورد بعض از کتاب ها مثل جعفریات، این مسئله در اتصال سندش از امروز به نویسنده خودش بحثه. تا بعد بگیم نویسنده چطور از امام نقل میکنه که اون را تو کتاب ذکر کرده. از این جهت کتاب جعفریات محل بحثه و این سند یه اشکالی داره که ولو اینکه حالا در وسائل هم از همین کتاب اشعثیات نقل کرده، این اشکال درش هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.